أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على آل محمد وعجل فرجه، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در جلسات گذشته درباره معرفی موسوعه مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی هست و اگر یادتون باشه گفتیم به جلد 43 رسیدیم که به وارد بخش اصول میشه و در واقع در این موسوعه بزرگان که این موسوعه را کنار هم چیدن آمدن از تقریرات اصول آیت الله آقای محمد اسحاق فیاض استفاده کردن. ببینید، آیت الله محمد اسحاق فیاض تقریرات اصول آیت الله از آقای خویی رو نوشته، منتها اونچه که چاپ شده در حقیقت 5 جلد بخش مباحث الفاظه. یعنی ما اگر چنانچه در حقیقت دوره اصول را آقای فیاض چاپ می کرد، شاید مجموعاً 10 جلد می شد. تقریرات درس آیت الله خویی الان جلد 43 تقریز هم داره. آیت الله اعظم آقای خویی رحمت الله علیه تقریزی هم برای شاگردشون آقای فیاض نوشته و فرموده که ایشون این کتاب دروس اول اصول ما را در حقیقت تقریر کرده و این تقریرات هم در سال 1382 تقریز نوشته شده و در نجف چاپ شده و در این کتاب فکر میکنم که تقریرات دوره مثلا دوم یا سوم مرحوم آیت الله خویی بوده. جلد 44 هم مباحث الفاظه، 45 هم مباحث الفاظه، 46 هم مباحث الفاظه. یعنی کلن آمدن در حقیقت بله مجموعه 5 جلدی را که قبلا در سالیان قدیم در نجف و در قم چاپ شده بود مکرر و بعد جامعه مدرسین هم باز آمده این 5 جلد اول را، محاضرات را حروفچینی جدیدی کرده و چاپ جدیدی در 5 جلد، اما اینجا در مجموع 4 جلدش کردن. یعنی آمدن در حقیقت مجموع 5 جلد را در 4 جلد. من اینجا یک توضیحی در حقیقت خدمت دوستان بدم که یادآور شدم قبلا مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی رحمت الله علیه 7 دوره فرمودن که من علم اصول را تدریس کردم و ایشون در این 7 دوره که دوره آخر دیگه ناقص موند، در حقیقت هر دوره تقریبا 4-5 سال طول می کشیده و در مدت 4-5 سال که جلساتی هم که در نجف برگزار می شده دیگه از 130 جلسه و 140 جلسه و بلکه 150 جلسه کمتر نبوده. حالا این در دوره مرحوم آیت الله خویی هم باز هنوز تعطیلات یک کمی گسترش یافته بود و الا دوره قبل از مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی، یعنی زمانی که آیت الله آغازیای عراقی رحمت الله علیه و مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی کمپانی متوفای 1361 و مرحوم آقا میرزا حسین نائینی رحمت الله علیه متوفای 1365 بودن، خیلی تعطیلات حوز نادر بود. من یک خاطره ای از مرحوم آیت الله اعظم آقای سید عبدالله شیرازی نقل کنم که آقازاده هاشون در خاطراتشون نوشتن و در کتاب هم متعدد من دیدم و از چند نفرم شنیدم که مرحوم آقا سید عبدالله شیرازی فرمودن که ما یک روز در نجف اونقدر بارون آمده بود که تمام این کوچه ها مملو و از آب بود و من فکر کردم که درس تعطیله. بعد با خودم گفتم مبادا درس تعطیل نباشه، برم یک سری بزنم. پاچه ها مورمالیدم رفتم و سر زدم ببینم، دیدم استاد رکا آمده و داره میخواد درس بگه. از طلبه ها سوال کردم که چطور شد که استاد را آوردن؟ نا گفتن هیچی، یک عده از طلبه ها پاچه هاشون را به تعبیر ما ورمالیدن و کشیدن بالا و شمر زیول هم، به تعبیر عرب ها شمر زیول هم، و رفتن و استاد را رو کولشون کردن و از کوچه ها آوردن و روی منبر گذاشتن. ببینید این حس درسخانی و این کنجکاوی اونها وجود داشته و خیلی فوق‌العاده بوده. مرحوم آیت الله خویی در این حال با همه این نکات در دوره خودش در حدود 4 الی 5 سال دوره اصول رو تمام می‌کردن. یعنی مجموعاً شما حساب بکنید، در حقیقت ایشون مثلا فهم بکنیم که در مجموع 35 الی 40 سال 7-5 تا 30، بله این در مجموع مثلا فهم بکنیم که قریب به 40 سال 7 دوره علم و اصول رو تموم کردن. از سالهای مثلا فهم بکنیم 1400 و 1300 و مثلا فهم بکنیم 30 هجری تا 1380 هجری 70 هجری 80 هجری تا تقریبا تا این دورهای 40 سال آقای خویی درس عرصفون و چریف با سعادت شما خارج اصولشون شلوغ ترین درس حوزه علمیه نجف بوده و تقریرات گوناگونی در علم و اصول از مرحوم آقای خویی چاپ شده. حالا اون که شاگردانشون متعدد نوشتن و در خانه هاشون دارند بگذاریم، او امر دیگریست، ولی ملاحظه بفرمایید الان من در این قفسه اصول کتابخانه دفتر تبلیغات ما نگاه میکنم، میبینم از مرحوم آیت الله خویی خب محاضرات الان اینجا هست، چاپ جامعه مدرسین هست در 5 جلد. لازم بفرمایید گفتم که جامعه مدرسین حروف چینی جدیدی کرده. این تغییرات علامه محمد اسحاق فیاض که الان از در مراجع نجف هستن و خودشون هم باز بعد اصول فقه را به قلم خودشون نوشتن خیلی مفصل. دوره‌ای که من از ایشون در اتاقم در نواب دارم 16 مجلده و ایشون در جلد 16 که من اونجا نگاه کردم تازه وارد استصحاب شده. یعنی اگر استصحاب و تعادل و تراجی رو تموم کنه قطعا دوره اصولی ایشون 25 جلد میشه و خیلی عجیب هست. آدم ورقشو که باز میکنه، لایه جلد اول رو باز میکنه، یعنی صفحه رو باز میکنه، میبینه نوشته کتابون تاریخی یون کتابون مثلا فان. یعنی مرحوم آیت الله آی اصحاب خیاز در اون کتاب اصولشون به خواستگاه های مباحث علم و اصول، گاهی به کاربرد های مباحث علم و اصول، گاهی به سیر تطور این نظریه و علم و اصول هم، یعنی به جهات مختلف ایشون توجه داره در حیرت. به همین جهت هم کتابشون خیلی طولانی شده. خب ببینید هم در همون دوره هایی که آقای اسحاق فیاضی تقریرات را نوشتن، مرحوم حاج حسن آقای صافی اصفهانی که تقریرات آیت الله خویی را به نام الهدایه فی الاصول نوشتن که من اگر یادتون باشه قبلا خوندم گفتم که در 1369 ایشون این تقریرات را تموم کرده و نوشته، 1369 یعنی یک سال قبل از 70. خب تقریرات آقای خویی با عنوان الهدایه فی الاصول در 4 جلد چاپ شده. الان این تقریرات و تقریرات آقای فیاض مال دوره‌های اوله که آقای خویی نظریه‌اش نظریه وثوق صدوری بوده. تقریرات دیگری الان در کتابخانه هست باز در 4 جلد مال مرحوم آیت الله سید علی هاشمی شارودی به نام دراسات فی الاصول، اینم دقیقاً مال همون دوره بوده. خب این 3 دوره در حقیقت علم اصول. دوره دیگری که مرحوم آیت الله سید محمد مهدی خلخالی چاپ کرد با عنوان اصول الفقه که من 3 جلدش رو در کتابخانه در اتاقم در نواب دارم، حالا من نمیدونم بقیهش چاپ شد یا چاپ نشد دیگه، اینم یک دوره‌ای که از ایشون چاپ شده. دوره دیگری که باز شروع کردن به چاپ مرحوم آقای معصومی رحمت الله علیه بود که ایشون هم یکی 2 جلد از آثار تقریرات آقای خویی را چاپ کردن ولی دیگه بقیهش چاپ نشد.
اما باز یک دوره کاملی که از همون دوره متقدمان چاپ شد، از تقریرات آیت الله خویی، دوره متقدمان من تعبیر میکنم، منظور یعنی دوره‌ای که در حقیقت دوره‌های اول، دوم و سوم علم اصول آیت الله خویی بود، مرحوم آقای بحرالعلوم چاپ کرده با عنوان، فکر میکنم که آیت المرام همچی اسمی داره در حقیقت، مرحوم آقای بحرالعلوم در دو جلده و مجمع الفکر الاسلامی چاپ کرده. اما دوستان عزیز، آخرین دوره علم و اصولی که از مرحوم آیت الله خویی چاپ شد و خیلی هم مورد توجه قرار گرفت، مصباح الاصول بود، آقای واعظ حسینی بهسودی، که ایشون در مثلا فرض کنیم که من الان جلد اولش را اگر نگاه کنم ببینم تقریزی آقای خویی نوشته بر این کتاب یا نه، در جلدهای 3 و 4 که هست، اما در جلد اول و دوم ببینم تقریزی نوشته یا نه. بله، نه، در جلد اول و دوم که در حقیقت مباحث الفاظ هست تقریزی از مرحوم آیت الله مولوی خویی نمیبینم، ولی در جلد سوم از این کتاب تقریز آیت الله خویی حفظ الله تعالی وجود داره، که مرحوم آیت الله خویی کتاب مصباح الاصول رو هم تقریر دادن. کتاب مصباح الاصول بیشتر بین علما و دانشمندان جا افتاده. الان این جلد آخر مصباح الاصول که در باب استصحاب و اینا داره بحث میکنه، تقریزی که آقای خویی نوشته 12 شهر محرم الحرام 1376 بوده که مرحوم آقای خویی تعبیر کرده، وجدته حسن التعبیر و واضح البیان و قد جمع بین فضیلت ایجاز البلیغ و توضیح الکافی. این دو تا تعبیر برای هیچ کدوم از تقریرات آقای خویی ننوشته. ببینید، وقت جمع، یعنی آقای بهسودی جمع کرده بین فضیلت ایجاز البلیغ، یعنی اولا کلمات را موجز آورده و موجزش هم باز مخل به معنا نیست در حقیقت، چون ایجاز گاهی مخل به معنای، بلکه ایجازی که آقای بهسودی آورده خیلی بلیغه، و از اون طرف هم باز ایشون توضیح کافی هم آورده، توضیح کافی هم آورده و توضیح داده در حقیقت، لما حققناه بله، لذایشون میگه فاقر الله عینه کما اقر عینی، خداوند چشمش روشن کنه، نور چشمی در حقیقت بیشون بده، همونطور که نور چشمی به من دادیشون را در حقیقت. بله و عین، بله بله، فاقر الله عینه، خداوند چشمش روشن کنه، کما اقر عینی، همونطور که چشم مرا روشن کرد، و عین العلم به، یعنی خداوند متعال روشن کند به او چشم علم را، روشن کند به او چشم علم را، و به امثاله و لله تعالی دره و علیه سبحانه اجره. این تعبیراتی که بزرگان ما در باب اجازه ها نوشتن خیلی فوق العاده هست در حقیقت، و اگر خوانده بشه و رسیدگی بشه واقعا مهمه. خب حالا دوستان عزیز ملاحظه بفرمایید من چی میگفتم؟ داشتم میگفتم که در موسوعه مرحوم آیت الله خویی آمدن محاضرات مرحوم آیت الله اسحاق فیاض را قرار دادن، و خب تقریرات مرحوم آقای فیاض بخش عرض خدمت شریف با سعادت شما که مباحث امارات را نداره، مباحث امارات را نداره. حالا که مباحث امارات را نداره چه کار کردن برای این قضیه که این خلع پر بشه؟ ببینید، آمدن این بزرگواران در حقیقت کاری که کردن مباحث امارات را از مصباح الاصول آوردن، از مصباح الاصول. الان من وقتی که نگاه میکنم، بله نگاه کنید، جلد 47 کتاب موسوعه مصباح الاصول را آوردن، الاصول العملیه، جلد 48 هم مصباح الاصوله، که من در اینجا درباره مصباح الاصول که دو جلدش الان اینجا هست با 4 جلد محاضرات که مجموعه اون 5 جلد قبلی بود رو من خدمتتون یک توضیح بدم. ببینید، از زمانهای قدیم قبل از انقلاب، از دوره‌ای که مصباح الاصول چاپ شد، مصباح الاصول بخش امارات چاپ میشد، مکرر مکتبت و داوری در قمی رو چاپ میکرد، مورد توجه فضلا بود. حالا جهتی که مصباح الاصول اینقدر مورد توجه واقع شد چی بود در میان تقریرات مرحوم آیت الله خویی؟ که من از تقریر مرحوم آقای دکتر ابوالقاسم گرجی هم یاد نکردم که دانشگاه تهران چاپ کرده و خیلی نسبت به سایر تقریرات آیت الله خویی هم دقیقه و مفصله، یعنی کأنه دقیق فرمایشات مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی رو نوشته و انتشارات دانشگاه تهران تصحیح های دکتر پهلوان خیلی جالب چاپ شده، البته بعد از فوت مرحوم آقای دکتر گرجی رحمت الله علیه. ببینید دوستان عزیز، من در اینجا دو نکته درباره مصباح الاصول بگم، یک نکته هم درباره کتاب محاضرات آیت الله با آقای خوی. مصباح الاصول مرحوم آقای بهسودی، اولا اون چی که چاپ شد مباحث امارات چاپ شد، لذا همه فضلا می گفتن که آقا مباحث الفاظ را مرحوم آقای بهسودی اگر نوشته از بین رفته خلاصه، چون مرحوم آیت الله آقای بهسودی در افغانستان در دوره‌ای که اتحاد جماهیر صوفیتی به قول عرب ها یعنی اتحاد جماهیر شوروی حمله کرد در مثلا 40-45 سال پیش و افغانستان را گرفت و میخواست جز کشورهای تحت سلطش باشه و کم کم به خلیج فارس را پیدا کنن، اون اتحاد جماهیر شوروی بزرگ، این بزرگوار را یعنی آقای بهسودی را گرفتن و بردن به زندان و دیگه مفقود الاثر شد و خبری از این بزرگوار روشن نشد که کجا به شهادت رسید. اما اون چه که چاپ می شد در حقیقت همون دو جلد مباحث امارات بود، تا اینکه در سالهای اخیر معلوم شد که دو جلد اول مباحث الفاظ هم نزد بعضی نوه های مرحوم آقای بهسودی وجود داشته، یعنی فرزندان مرحوم آقای بهسودی رحمت الله علیه در حقیقت آمدن چیکار کردن؟ تقریرات مرحوم آیت الله خویی که به قلم آیت الله بهسودی بوده را حفظ کردن در مجموعه بالاخره آثاری که از آیت الله بهسودی رحمت الله علیه باقی مونده بود، اینا را حفظ کردن و به همین جهت بعد از مدتی اینا خبر داده بودن که آقا این مجموعه تقریرات وجود داره، ولذا جناب استاد قیومی که از اساتید مصحح قم هستن و بسیاری از آثار اسلامی شیعی ما را تصحیح کردن، این بزرگوار این کتاب مصباح الاصول یعنی جلد یک و دو در حقیقت منتها با عنوان قسمت اول و قسمت دوم، پس جلد اول مصباح الاصول دوتا در حقیقت مجلده با عنوان قسمت اول و دوم، جلد دوم که در حقیقت میشه جلد سوم و جلد سوم که در حقیقت جلد چهارمه، مجموع تقریرات آقای خویی رحمت الله علیه در مصباح الاصول چهار جلده. اما اینکه این کتاب چطور بیشتر مورد توجه واقع شد دوستان عزیز، علتش اینه که اولا همون طور که آیت الله اعظم آقای خویی فرموده بودن در همون تقریزی که برش نوشته بودن دو تا امتیاز مهم داره، یکی این که بسیار سلیس این کتاب نسبت به قلم آیت الله فیاض، نسبت به قلم های دیگران، مثلا مرحوم آقای گرجی هم حتی من مقایسه کردم، با مرحوم آقای صافی مقایسه کردم، قلم آقای بهسودی خیلی روانه. علاوه بر این دوستان عزیز مفصل هم نیست، یعنی همونی که آیت الله خویی فرمودن ایجاز بلیغ، ایجاز بلیغ از یک طرف داره و از طرفی هم بیان فصیح داره، لذا این دوتا عامل باعث شد که این مصباح الاصول جا بیفته. از جهت دیگر یک نکته امتیاز سومی هم داره که به نظر من اون خیلی مهمتره و اون نکته این بود که در این کتاب مصباح الاصول نظرات دوره‌های آخر مرحوم آیت الله خویی هست، یعنی دوره‌ای که ایشون به وثوق سندی روی آوردن و وثوق صدوری رو رها کردن. الان شما من یک آدرسی میدم برید مراجعه کنید، خب مثلا فرض بکنیم شما میتونید ذیل قاعده لازرر در مصباح الاصول رو با قاعده لازرر در اصول الفقه آقای گرجی رحمت الله علیه یا حاج حسن آقای صافی رحمت الله علیه را مقایسه کنیم، مخصوصا با نوشته آقای گرجی، چون نوشته آقای گرجی خیلی مفصل و در حقیقت طولانیه و گسترده هست. به همین جهت هست که شما میتونید این دوتا تقریرات را که با هم مقایسه کنید خواهید فهمید که نظرات آیت الله خویی در مصباح المنیر در مصباح الاصول فرق میکنه. یا بحث شهرت را شما مقایسه کنید، بحث شهرت را در مصباح الاصول با اصول الفقه مرحوم آقای گرجی، چطور اونجا در کتاب تقریرات مرحوم آقای گرجی آیت الله خویی توضیح میده که آقا اینجا ما به مقبولی و مرد مهنزله به مرفوعی زراره تمسک میکنیم، ولی در مصباح الاصول به صراحت میگه مقبولی و مرد مهنزله و مصباح الاصول هیچ گونه حجیتی نداره، در حقیقت و ضعیفه. ملاحظه میفرمایید اینطور نکاتی در این تقریرات وجود داره. مصباح الاصول به لحاظ ایجاز، به لحاظ بیان مطلب، به لحاظ اینکه در حقیقت نظرات آخر آیت الله خویی هست، بیشتر مورد توجه واقع شد. ولذا در موسوعه آمدن بخش الفاظ را محاضرات قرار دادن. محاضرات یک نکته دربارش من بگم که من خیلی نمیتونم در خودم بقبولانم که محاضرات همش فرمایشات مرحوم آیت الله لازم آقای خویی باشه. به نظر من بعضی جاهاش آقای فیاض خودش هم نکاتی رو اضافه میکرده، حالا از تقریرات دیگران بوده یا از مثلا مطالبی که تو ذهنش بوده. لذا به همین جهت من فکر میکنم مباحث الفاظ آقای خویی یقدر تورم پیدا کرده در کتاب محاضرات مرحوم آیت الله آقای اسحاق فیاض. یک کمی قلمش هم سنگین تره نسبت به مصباح الاصول مرحوم آقای بهسولی. من دوستان عزیز همینجا اجازه بدید مطلب را تمام کنم و بعد دنباله بحث را انشاءالله در جلسه بعد راجع به تألیفاتی که اینجا در دنباله موسوعه وجود داره به قلم خود آیت الله خویی، یعنی یکی رسائلی که ایشون نوشته و در زندگی نامه خود نوشته خودشون هم یادآور شده، و دیگری در حقیقت اون البیان آیت الله خویی که من میخوام راجع به البیانم یک توضیحی بدم که جایگاه البيان فوت نشه ان شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد، اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز بحث ما در معرفی موسوعه مرحوم آیت الله آقای خویی بود و رسیدیم به جلد 49. در جلد 49 مجموعی از رسائل مرحوم آیت الله خویی با عنوان مجمع الرسائل که چند رساله هست، رساله‌ای در ارث، رساله‌ای در امر بین الامرین، رساله‌ای در رضا هست، رساله‌ای در لباس مشکوک، کلیات علم رجال و نفحات الاعجاز. ببینید رساله‌ای در باب ارث که مرحوم آیت الله خویی به قلم خودشون نوشتن، به قلم مبارک خودشون نوشتن و در حقیقت در باب میراثه. بعد خب تقریبا یک رساله مختصری در باب میراث هست. بعد وارد امر بین الامرین میشن، رساله که این رساله در حقیقت تقریرات درسیشون و البته رساله ارث هم تقریرات درسیشون بوده، من اشتباه کردم به قلم خودشون نه، نوشته تقریر حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد جواهری. و علل قاعده به نظرم از این که این یک رساله مختصری است در حقیقت، این رساله را باید آیت الله خویی در ایام تعطیلی مثلا تدریس کرده باشه، همچی چیزی در حقیقت. بله
و مرحوم آقای استاد آقای محمد جواهری، فرزند مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی جواهری هستند که به شهادت رسیدن رحمت الله علیه. و اما رساله دوم، رساله فل امر بین الامرین که مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی جعفری، علامه جعفری، صاحب شرح نهج البلاغه، صاحب اون کتاب شرح مثنوی معنوی که از شاگردان برجسته مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی رحمت الله علیه بودن. حالا اینجا که رسیدیم به علامه جعفری، خاطره من از ایشون تعریف کنم. مرحوم آقای جعفری خب از شاگردان مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی بودن. فرمودن که من یک سفری به تبریز داشتم، اونجا با یک بزرگواری آشنا شدیم به نام استاد سفری. در اون دوره ایشون نمایندگی ولی فقیه را داشتن در عرصه خدمت شریف با سعادت شما که در دانشگاه. بعد ایشون آقای استاد سفری که با خدمتشون بودیم، رفتیم کنار دریای ارومیه، یک خاطره رو اونجا در جمع بعضی دوستان ما که دو سه نفر بودیم خدمتشون بودیم تعریف کردن از علامه جعفری. بعد فرمودن که علامه جعفری فرمود من یک روز آیت الله اعظم آقای خویی رو دعوت کردم و آقای خویی زور آمدن، نهار خوردن و دیگه استراحت کردن. و بعد از تنگ غروب که شد که برای درس مکاسب میخواستن برن، فرمودن آشیخ محمد تقی مکاسبت کجاست؟ مکاسب رو از من گرفتن و همینطور سطحی یک صفحه ای رو یک نگاهی کردن. و بعد گفتم آه همین رو دیگه میخوای درس بدید، همینقدر تدریس شما همینقدر بود؟ گفتن بله آقا شیخ محمد تقی، ما اینا رو قبلا پختیم، الان دیگه گرمش میکنیم. در حقیقت علل قاعده باید دوره دوم درس آیت الله آقای خویی رحمت الله علیه باشه که مکاسب رو دوره دوم، دیگه دوره اول اینها رو پختن و واقعا حلاجی کردن، دیگه دوره دوم یک نگاهی میکنن میرن تدریس میکنن. ولی ازا این رسال مرحوم آیت الله خویی در تقریرات و اصولشون اصلا وارد بحث اوامر که میشن به جریان اون نزاع بین فلاسفه و غیر فلاسفه نمیپردازن که مرحوم آخوند رحمت الله علیه میفرماید قلم اینجا رسید و سر بشکست. واردی بحثا نمیشن. الان من تو نوع تقریرات آیت الله خویی که نگاه کردم این جریان، این مطلب وجود نداره. اما معلوم میشه در وقتهای جداگانه این مباحث را تدریس میکردن و از جمله کسانی که شائبه عقلگرایی داشته و خیلی معقول بوده، علامه جعفری واقعا مرد عجیبی بوده در حقیقت، از کتابهاش، از قلمش، از انشائش اینا برمیاد، خاطرات عجیبی در زندگیشون وجود داره، بی تکلف بی آدایش کتاب رساله امرون بین الامرین را اینجا تقریر کردن. و مرحوم آیت الله خویی هم رحمت الله علیه گفتیم فلسفه را پیش مرحوم آیت الله بادکوبهی خوندن، ولی چون حوزه نجف حوزه ای نبود که مثل همه حوزه های ما همیشه فلسفه در حاشیه بوده، الان یک مقداری فلسفه در متن قرار گرفته و خلاصه درس های فلسفه همه جا هست، ولی در اون زمان درس های فلسفه در حاشیه و در کنار بود و در حقیقت هستیم. بزرگان به صورت منزوی تدریس می کردن. یک وقتی که آیت الله اعظم آقای بروجردی نسبت به تدریس فلسفه علامه طباطبایی در تهران در قم ناراحت شده بودند که ایشون خب خیلی شاگرد، مثلا 250 نفر شاگرد درسیشون شروع شرکت می کردن. بعد آقای بروجردی که ناراحت شده بودن، مرحوم امام خمینی فرمودن خب درسته، فرمایششون درسته که باید فلسفه اینطور درس رسمی حوزه نباشه، از قدیم هم فلسفه در حجره ها تدریس می شده. این فرمایش را از قول مرحوم امام نقل می کردن اساتید ما. حالا من یادم نیست که آیا آسد جلال آشتیانی تعریف می کرد یا دیگران. ببینید رساله دیگری در باب احکام رضا نوشتن فی فقه شیعه که بازم تقریرات آیت الله اعظم آقای خویی، تألیف علمین المحققین آیت الله شیخ محمد تقی ایروانی و آیت الله سید محمد مهدی موسوی خلخالی استاد حوزه علمیه مشهد که در این اواخر آقای خلخالی صاحب همون کتاب عرض خدمت شریف با سعادت شما که فقه و شیعه که خدمتون عرض کردیم. آقای ایروانی هم که خب محمد تقی ایروانی همون شخصیتی است که کتاب الحدائق الناظره فی احکام الاطره الطاهره تعلیف فقیه محدث شیخ یوسف بهرانی نوشته، ایشون رو جلدش نوشته حققه و علق علیه محمد تقی ایروانی، استادی که در نجف کتاب الحدائق الناظره رو در 24-5 جلد، در 23 جلد تصحیح کرد، دو جلدم بعد جامعه مدرسین بهش ملحق کرد و چاپ کرد، 25 مجلد مجموعه کتاب الحدائق الناظره رو این بزرگوار تصحیح کرده از شاگردان برجسته آیت الله خویی. ما شاید الان تا الان 10-15 نفر از شاگردان برجسته آیت الله خویی رو معرفی کردیم و این رساله احکام رضا هم که خب رساله نسبتاً مفصلی است الان در حقیقت، تا خیلی من وقایع الرضا اروع حادثه عالجها الدکتر محمد التیجانی السماوی و انتها فیها الى نصرت الحق و حل العقده بما استند الیه من فتاوی الامام الخویی فی کل رضاء لم یبلغ حد النصاب الصحیح. نگاه کنید اینجا یک مطلبی از مرحوم آقای دکتر تیجانی داره، بعد رساله ای در باب لباس مشکوکه که این رسالتون فی لباس مشکوک به قلم خود آیت الله عظما آقای خویی رحمت الله علیه هست. و آخرین رساله هم در حقیقت ایشون وارد مباحث رجالی میشه. این مباحث رجالی دوستان عزیز به عقیده من بعیده که این مستقل باشه، این همون مقدمه در حقیقت، بله دقیقا همون مقدمه معجم رجال الحدیثه، قد ثبت بالادله الاربعه حرمت العمل بالظن که در این آخر کتاب الرسائل مرحوم آیت الله خویی آوردن و به طور مستقل چاپ کردن، یعنی همون مقدمه‌ای که در کتاب معجم رجال الحدیث چاپ شده. نکات شاید در حقیقت اگر مقایسه بکنیم ببینیم آیا نکات دیگری هم داره یا نکات دیگری هم نداره. به هر حال این یکی از همون مباحثی است که در اینجا چاپ شده. آخرم یک رسالتون فی نفحات الاعجاز فی رد الکتاب المسمى حسن الاعجاز. این شخصی حتما یک کتابی نوشته که الان ظاهر که الان نشون میده از مسیحیایه، آمده یک کتابی رو نوشته در حقیقت که قرآن معجزه نیست و مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه آمده در حقیقت این کتاب را، در این رساله را در نقد او نوشته. نفحات یعنی رشحات، یعنی بادها و نسیمهای اعجاز در رد کتابی که نامیده شده به نام حسن الاعجاز. مرحوم آیت الله خویی در مقدمش می نویسه بعد فقط وقع فی جملت ما وقع بیدی کتیبان، میگه از چیزهایی که به دست من رسید یک رساله کوچکی که صدر من المطبعت الانگلیزیه الامریکاییه به بولاغ مصر از چاپخانه انگلیسی آمریکایی، یعنی آمریکایی‌ها آمدن در بولاغ مصر یک چاپخانه‌ای رو تأسیس کردن و این چاپخانه هم فقط کتاب انگلیسی چاپ میکنه، سنه 1912 و هو یدعا حسن الاعجاز فی ابطال الاعجاز. حسن الاعجاز یعنی کوتاه‌گویی در بطلان اعجاز قرآن. فحملنی تصفح صفحاته، میگه مرا وادار کرد که من صفحاتش رو ورق بزنم، الا ان حملت القلم حملت القلم على الفور، قلم را برداشتم و كتبت هذه السطور حسب الميسور الا ما انا فيه من قصور البا و قله الاطلاع و انشغال الذهن و حداثه السن. این رو معلوم شد آیت الله خویی در نوجوانیشون نوشتن که حداثه الذهن. میفرمان که من البته در مباحث قرآنی به این سرعت نباید مثلا وارد میشدم و اینا و در جواب این کتاب مطلبی می نوشتم، ولی مختصر در جواب این کتاب وارد میشم و مطلبی رو می نویسم در عین حال اینکه مشغله های من زیاده و این قضیه را آیت الله خویی حلاجی کرده که اون آقا معتقده بله معتقده که قرآن درش حالا وحی که نیست بماند، اعجازم ندارد، و بلکه حسنی که دارد یک کمی کتاب موجزیه، خیلی ظاهر شسته و رفته‌ای داره، اما اینکه یک کتابی منسوب به وحی و کلام خداوند متعال باشه نیست. این کتاب در مصر منتشر شده و نکات لطیفی داره، هم از نکات صرفی که مرحوم آیت الله خویی آمده جوابهای ادبی او را داده. ببینید او آقا خیلی آمده نکات ادبی را مثلا اشکال گرفته در حقیقت. مثلا یکی از نکات ادبی که من اینجا عرض کنم اینه، الرحمن الرحیم، گفته آقا کلام موجب و اقتضا میکند که ادنا صفتین للترقی من الادنا الى الاعلا باشه. ببینید چقدر این آقا در حقیقت دور از آبادی بوده. گفته آقا الرحمن یک صفت عامه، الرحیم صفت خاصه، و باید از خاص به عام بروید، از ادنا به اعلا بروید، نه از اعلا به ادنا بیایید. جوابش اینه، مرحوم آیت الله خویی میفرماید نگاه کنید، ان صیغه فعلان و این کانت للمبالغه الا ان در صیغه فعیل ما لیس فیها. فعیل یک ظرافتی داره که در رحمان نیست و هو دلالت علی کون الوصف ذاتی جن للموصوف کالعلیم و القدیر. یعنی میخواد بگه که این رحمت یک امر ذاتی موصوفه. بعدم اصلا قاعده ادبیات عربی دوستان عزیز که همیشه صفت عام را ادبها عرب میاره اول، مثلا میگه عالم نحریر، اول عالم میاره بعد میگه آقا این نحریر، میگیم الطبیب الاخصائی.
والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.